وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در آستانه میلاد مبارک نبی اکرم و امام صادق علیه السلام قرار داریم و روز چهارشنبه هم هست. از کلمات اون بزرگواران ادامه حدیث پیغمبر اکرم استفاده می کنیم. تصمیم گرفتیم اون بخش آخری این حدیث رو بگیم، بقیه بخش هاش آیون مطالعه کنن. شاید بعضیا خیلی حوصله ندارن تمامشو به پایان ببریم، یه مقدارم میذاریم بر عهده خودشون. در آخرین بخش از حدیث پیغمبر اکرم به علی علیه السلام در باره مؤمن کامل الایمان 6 تا صفت در آخر این بحث هست که بسیار بسیار آموزنده است، و من معتقدم اگر کسی همین 6 تا رو اون 97 تای دیگری پیشکش او همین 6 تا رو هم عمل بکند، مؤمن کاملی خواهد بود و مقرب عند الله میشه. فرمود ان سلک مع اهل دنیا کان اکیسهم، ان سلک مع اهل دنیا کان اکیسهم و ان سلک مع اهل الاخره کان اورعهم. این دو صفت، لا یرزا فی کسبهی به شبهتن، لا یرزا فی کسبهی به شبهتن ولا یعمل ولا یعمل فی دینهی به رخصتن، عمل با این، ولا یعمل فی دینهی به رخصه. این 4 تا، 5 ششم، یعتف علا اخیه به زلته، یعتف علا اخیه به زلتهی، زلت بازه به معنی لغزش، و یرعا ما مزا من قدیم صحبته. یه مقدمه کوتاهی عرض کنم و که خود این مقدمه مهمه، و آن این است، محققین ما و محققین اهل سنت معتقدند که قرآن مجید تحریف لفظی نشده. شازی از اونها و شازی از ما معتقد به تحریف قرآن شدن، ولی بزرگان ما معتقد نیستن و دلائل عدم تحریف قرآن رو خیلی مشهور و خیلی مفصل ما در انوار الاصول در اون بحث تحریف بیان کردیم. فشردش هم در تفسیر نمونه هست، دلائل مختلف عقلی، نقلی، تاریخی، همه چی داره. حالا این اهل سنت هی اصرار دارن به شیعه نسبت بدن اینا قائل به تحریفن، اینا قائل به تحریفن. هرچی هم بهشون میگید بابا هیچ کس از محققین قائل نیست، غرض دارن اون گروهی که این اصرار دارن. بازم تکرار میکنم، هر چی میگیم این قرآن هایی که تو مملکت ما هست یه واو یه نقطه با قرآن های کشورهای دیگر فرق نداره، میگن نه شما یه قرآن مستقلی غیر قرآن ما دارید. میگیم بیا تماشا کنید تمام خانه ها، تمام مساجد، تمام تکایا قرآن داره، ببینید. میگن نه قرآن شما غیر. البته یه عده از این وهابی و لجوج هستن برای اینکه شیعه رو متهم بکنن به نداشتن اسلام، که پشتش هم یه دست های آلوده و کثیف سیاسی هست و الان هم خودشون آلوده همون دست های کثیف سیاسی شدن. بله هی اون گروه اصرار دارن تحریف. ولی ما یه نوع تحریف معنوی رو قائلیم. قرآن هم گفته یه گروهی بودن همیشه آیات قرآن رو مطابق میل خودشون معنی میکردن، تحریف میکردن. این تحریف معنویه. تحریف معنوی در اسلام، قبل از اسلام، بین یهود، بین نصارا، امروز، دیروز، همیشه بوده. حد اقل تحریف معنوی برخورد گزینشیست با آیات قرآن. اونی که نفعمه بپذیرم، کلو و شربو را دور گوش کن و لا تصرفو را فراموش کن. اون تکه که به نفعمه بگیرم، اون تکه که نه از کنارش رد بشم. اینم تحریفه. آیات قرآن همه مفسر یک دیگرن، همه در کنار یک دیگرن. اینو با قاطعیت مراقب باشید، هر چی سمپاشی میکنن لااقل جمع کنید سمپاشی ها رو. ما از کتب خود اونها روشن نشان میدهیم افرادی که قالب تعریف هستن، منتها اونام در اقلیت هم. و یک کار احمقانه، این تعبیر احمقانه رو نباید بگم ولی اینجا جاش، این است که گاهی میشود میخوان رقیب شیعهشون از میدان در کنن، کل اسلام رو خراب میکنن. شما وقتی میگید شیعه قائل به تعریف شیعه هم یه اقلیتی نیست، یه جمعیت زیادی است در دنیا، خب این دست غیر مسلمان ها میفته، میگن مسئله صحت قرآن در میان خود مسلمانان محل اختلافه، پس معلوم میشه قرآن اینا اعتبار نداره. یه عده میگن تحریف شده، یه عده میگن نشده. تو میخواهی منو متهم کنی پیغمبر اسلامو داری میشکنی؟ حماقت دیگه. به خاطر اینکه حریف از میدان در کنن، بذارید قرآن هم خراب بشه، بذارید اسلام هم خراب بشه. تعصب کورکورانه احمقانه خشک نتیجهش اینه. و اما تحریف معنوی، تحریف معنوی شاخه‌های زیادی داره. یک کتاب میشه دربارش نوشت. یه شاخه تحریف معنوی تفسیر برایه، یه شاخه. و یه شاخه تفسیر برای انتخاب گزینشی آیاته. حالا اینا بحث هایی است که در جای خودش باید مطرح بشود. از جمله چیزهایی که در آن تحریف معنوی در قرآن و روایات شده، مسئله دنیاست. دنیا خوبه، دنیا بده، ترک دنیا لازمه نیست. هر گروهی به میل خودشون. یه ده آدم های وا داده بی حال عقب مونده زیر پوشش زهد در دنیا، انتخاب از قرآن و روایات، آمدن همه چیز رها کردن. یه ده هم از این طرف دنیا پرست تحت عنوان این که از دنیا و مزدعت و الاخره، از دنیا کذا و کذا، افتادن چارچنگی روی قرآن، روی دنیا. اونا دنیا پرستانن در لباس از دنیا و مزدعت و الاخره. اینا آدمهای ناتوان واداده بی حالند و جاهل نادان در لباس زاهد، نه اون نه این. ببینید پیغمبر در این حدیث چی میگه؟ میفرمایند ان سلک مع اهل دنیا کان اکیسه. مؤمن کامل کسی است که اگر در کنار اهل دنیا میگی قرار بگیره از همه هوشمندتره، یعنی تدبیر در امر دنیا داره، در صنعت، در علم، در کشاورزی، در طب، در همه چی باهوشه. ما اگر بخواهیم وابسته سیاسی نباشیم باید وابسته اقتصادی نباشیم، اگر بخواهیم وابسته اقتصادی نباشیم باید وابسته علمی نباشیم، در علوم، در صنایع، در مسائل اقتصادی به خودکفایی برسیم. نرسیم همیشه وابستیم، حالا هرچه شعار آزادی استقلالم بدیم فایده نداره، دیگران فرهنگشون رو در صنایعشون جاسازی میکنند و برای ما صادر میکنند. مؤمن کامل این است که نار اهل دنیا قرار میگیره اکیس، خوشمندتر از همه است. کنار اهل آخرت قرار میگیره اورعهم، با تقوا ترینه، در صف اهل آخرت با تقوا ترین، در صف اهل دنیا خوشمند ترین. دنیا رو میخواد نه برای عیش و نوش بلکه برای بلندی، سربلندی مسلمانان. عزت و سربلندی بی شعار نمیشه، به این میشود که ما نیازمند نباشیم، نیازمند متقابل باشیم. اب نداره، شما به من نیازمند، من به شما نیازمند، بازم عزته، اما از ما نیاز، از دیگران ناز. این که عزت درست نمیشه. این کان ما اهل دنیا کان اکیسهم و این کان ما اهل الاخره کان اورعهم. خب در اینجا سخن بسیاره، بگذارم. بعد می فرماید لا یرضا فی کسبه بشبهه و لا یعمل فی دینه برخصه. این مهم مخصوصا برای شما آقایون اهل مؤمن کامل الایمان کسی نیست که واجبات رو به جا بیاره، محرمات ترک کنه، نه. کامل اون کسی است که شبهاتم، به سراغ شبهاتم نره، به سراغ رخصت ها نره. رخص یعنی چه؟ دیده اید به بعضی ها میگیم بابا فلان کس رباخاره، دعوتت کرده نرو. میگه آقا من که یقین ندارم این نهاری که ما خانش میخوریم از حرامه، در اصولم خوندیم کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. میگیم علم اجمالی داریم حرامه. میگه خب بعضیش محل ابتلاعه، بعضی خارج از محل ابتلاعه. علم اجمالی وقتی چنین بشود منحل میشود و اصالت العلم در اون محل ابتلاع جاری میشه. بنابراین میریم استفاده میکنیم. مؤمن کامل الایمان این است که از شبهات هم بپرهیزه. افرادی میان میگن آقا نماز شب میخوندیم، حالا که سریم، نشاط عبادت داشتیم نداریم، نورانیت قلب داشتیم، احساس تاریکی میکنیم. ما بهشون میگیم نگاه کن، شاید غذای شبهناکی میخوری، شاید در مجالس اهل باطل شرکت میکنی، او لعلک رأیتنی فی مجالس البطالین فحرمتنی. دای ابو حمزه امام سجاد، خدای این که من کسل هم در عبادات و مناجات اینا شاید به خاطر این است که در مجالس اهل باطل شرکت کردن، غیبت کردن، حرفای نامرغوب زدن، به بهانه رفع قلم هزار حرف رکیک زدن، شاید اینا بوده که منو محروم کردی. امام سجاد اینو میگه. شبهات لب پرتگاهه، یه مرتبه غفلت کنی میفتی، از لب پرتگاه باید کنارتر برو، حریم و نگه. و اما رسخ چیه؟ رسخ این است که انسان بگه خداوند اجازه داده، میگم آقا این مکروه شدیدن، میگه آقا کل مکروه جائز. خب این نماز جماعت مستحبه، برو، کل مستحب این جایز و ترک. هی میره سراغ رخص، یعنی میفرمایید اون واجب مکروه که قرار دادن هیچی، فقط اون مکروه و مستحب که قرار دادن هیچ، مستحبات هم به مقدار امکان باید به جا بیاره آدم مؤمن، مکروهات هم به مقدار امکان ترک کنه. هی کل مکروه جائز، مخصوصا طلبه نباید بگه. بین همچین آدمی کامل الایمانه، از مکروهات هم تو میتونه پرهیز میکنه، مستحبات هم به جا میاره، شبهناک هم کنار میذاره، میشه آدم حسابی. آخرش هم دو صفت دیگر فرمود، یعتف اخی علی اخیه به زلته، برادرش لغزشی کرد، یعتفو عطوفت میکنه، میگذرد. کیه که در دنیا لغزش نداشت باشد جز معصومی؟ خب اگر بنا بشه یه لغزشی رو همیشه به ذهن بسواریم تا ابد، طرف رو ملامت کنیم، این که دیگه زندگی هیچ کس با هیچ کس ممکن نیست. من عرض کردم با بعضی از دوستان، گفتم بعضی ها رو میشناسم 30 سال قبل یه لغزشی از کسی دیدن، هنوز بعد از 30 سال میگن. این صفت مؤمن کامل الایمان نیست، عکسش. اگر کسی لغزش کرده میگه سوابق حسنش رو فراموش نکن، و یر آما مزامین قدیم صحبته، بگو چقدر خدمت کرده، بگو چقدر مشکل رو برای تو حل کرده، حالا یه جا بیمهری کرده، همه یه سوابق رو فراموش کنی، این نشانه ایمانه. بدیها را فراموش کن، خوبی ها را هرگز فراموش نکن. این 6 تا صفت. همچنین حضرت عباسی، اگه ما این 6 تا رو داشته باشیم خب کامل ایمانیم، 97 تا دیگرش برای خود. همین 6 صفت از خدا بخواهید با تمام ذرات وجودتون که بهتون توفیق بده، به ما توفیق بده، بتوانیم این صفات رو انشاءالله در خودمون زنده کنیم. بله، بهار جلد 64 صفحه 310 و 311. و اما در زیر مسئله چهارم، بقی هنا شیئون، تکرار کنم، چشم، ان سلک مع اهل دنیا کان اکیسهم و ان سلک مع اهل الاخره کان اورعهم لا یرضا فی کسبه بشبهه ولا یعمل فی دینه برخصه یعتف علی اخیه بزلتهی و یر آما مذا من قدیم صحبتهی. بقیه هنا شیعون درباره مسئله 4، درباره زوجه‌ای بود که مسلمان شده. مولد بحث رو دقت کنید، زوجه‌ای مسلمان شد، زوج مسلمان نشد، بل کفر باقی ماند. اگر دخولی حاصل شده که بحث نیست، باید مهریه رو بده. دخول محل بحث ما نیست. اما الم یدخل بها و اسلم و فورا جدا شد، آیا این زوجه مسلمه از اون زوج کافر میتواند مهری بگیرد؟ فیه وجهان، بل وجوه، سه وجه. اول اینکه لا مهر له کما هو المشهور. دوم اینکه نصف مهر میگیره، شبیهن به طلاق. سوم اینکه تمام مهر میگیره، تشبیهن به الموت. اینا وجوه سگانه ایست که تصور میشه. ولی از کلمات صاحب جواهر استفاده میشه، کسی قائل به مهریه نشده. وقتی حدیث مهریه رو نقل میکنه میگه لم اجد عاملا بهی. جلد چندم جواهر؟ 30. صفحه چندم؟ 52. لم اجد عاملا به هذا الحدیث، حدیث مهریه. بنابراین معلوم میشه اونهایی که متعرض نشدن، مثل امام متعرض نشد، اونهایی که متعرض شدن فتوای به نفی عدم مهریه دادن. بریم سراغ ادله، ببینیم ادله ما را به کجا میبرد. ما دو دلیل میتوانیم برای اثبات مهریه بیاریم، دو دلیل برای نفی. اما دو دلیل برای اثبات مهریه، یکی استصحاب. بگیم قبل از آنی که اسلام بیاورد مستحق مهریه بود، الانم که اسلام آورده مستحق مهریه هست. اگر کسی در شبهات حکمیه به استصحاب عمل بکنی، چون شبه حکمیه، در حکم الهی شک داری. ممکن است کسی در اینجا بگه ما میریم سراغ قاعده اشتغال، استصحاب نمیگی. الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیه. نه، این دنباله همون استصحابه. الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیه. اون دیگه شبهات حکمی و موضوعیه نداره. ولی قاعده اشتغال در اینجا درست نیست. اشتغال یقینی، بعد از آنی که مسلمان شد، اشتغال یقینی نیست، استصحاب اشتغاله. عرضم دقت کنید، بعد از آنی که مسلمان شد اشتغال یقینی ندارد که براءت یقینی بخواهد، استصحاب اشتغال داره، بازم برگشت به استصحاب، باز هم برمیگرده به استصحاب. نتیجه این شد که اگر دست به دامن استصحاب دراز کنی، مشکل استصحاب شبهات حکمیه. اگر دست به دامن اشتغال بزنی، اشتغال اینجا یقینی نیست مگر از طریق استصحاب اشتغال، اون هم بازگشت به استصحاب میکنه. استصحاب
یقین سابق شک، الان یه یقین دیگه امامت این اسلام آورده.
یقین به اسلام. ما شک در استصحاب اسلام و کفر نمیخوایم بکنیم، استصحاب وجوب مهر میخوایم بکنیم. اسلام و کفر که شک نداریم، اینجا سابقا کافر بود الان هم مسلمانه، در این شک نداریم. استصحاب وجوب مهر، سابقا مهر واجب بود، حالا که مسلمان شده، فسخ نکاح شده، آیا مهری داره یا نداره؟ خودش سبب فسخ شده، آیا چون خودش سبب فسخ شده مهری ساقط میشه یا نه؟ برسیم به لازرر، برسیم. و اما دلیل دوم روایته، یک روایت یا بفرمایید چند روایت که بازگشت به یک روایت میکنه. روایت روایت سکونیه، لطف کنید روایت شش باب نه. هفت باب نه روایت سکونی. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام فی مجوسیت اسلمت قبل ان یدخل بها زوجها. دخول کنه بحثی نداریم، ما باید مهر بده، مهر با دخول مسلم میشه. قبل ان یدخل بها زوجها فقال امیر المؤمنین لزوجها، حضرت به همسرش گفت اسلم، مسلمان شد. فعبا گفت نه، فعبا زوجها ان یسلم فقضا لها علیه نصف صداق. حضرت فرمود نصف مهریه رو بده و قال، فرمود لم یزد حل اسلام ازا، اسلام او چیزی جز عزت نمی افزاید، که انه نگرفتن مهر ذلته. فرمود ذلت برش نمیاره، مهرشو میگیره نصف مثل طلا. میرسیم اندکی حوصله. این روایت ضعیف السند به خاطر سکونی، قبل سکونی نوفلی. این دو بزرگوار محل بحث، ولی دلالت روایت خوبه. دو روایت دیگر هم داریم که در مستدرک وسائل جلد 14 مستدرک، همون ابواب ما یحرم و بالکفر، باب هفتم، اینجا نهم بود اونجا هفتمه، حدیث 2 و 4، همین حدیث عن علیین با همین مضمونه، همین مضمون نقل شده که یکی از این دو حدیث از جعفریات و دیگری از دعائم الاسلام، عن علیین علیه السلام، جعفریات دعائم الاسلام، عن علیین علیه السلام. این دوتا هم یکی سند نداره، یکی سندی ضعیفه، یعنی دو تا حدیث دیگر هم که اسناد ضعیفی دارن اضافه شد و ظاهرا همش یکیه، چون عبارت یکیه، امام علی علیه السلام عبارت هم یکیه، حتی لم یزد الاسلام الا عزا، همین مضمون در حدیث هست. یکی سند داره یکی سند نداره، نه متضافر نیست، یه حدیث در واقع. شاید هم دعائم و جعفریات اونها هم از همون منبعی گرفتن که وسائل گرفته. عزف الازالک این دو حدیث معرضون ان، ای حدیث یا سه حدیث معرضون انهای اصحابه. اگر سندی هم می داشت مورد اعراض بود قابل قبول نبود. مرحوم صاحب جواهر میگه لم اجد عاملن به. مرحوم آیت الله سبزواری هم در مهذب بعد از آن که این حدیث رو نقل میکنه میگه تعبیرش اینه محمول او متروک، عبارت ایشون اینه محمول او متروح. متروحش که معلومه یه بندازیم کنار چون معرضون انهاست. محمول یعنی چه؟ یعنی حملش کنی. حمله بر چی کنی؟ حمله بر استحباب کنی. اینم یه راهه. محمولا یعنی علل استحباب، مستحبه بده، نخواست بده هم نده. اما مطروحون یا ترش کنیم، بگیم مرزون انهای اصحابه، تر کنیم. بعد میاد پیش ما قضاوت میخواد، میگیم آقا حکم شرع ما این است که مستحب بدهیم. گاهی پیش ما داوری میارن دیگه. این در جلد 25 از مهذب صفحه 65. و اما میریم سراغ اون طرف، دلیل دال بر عدم مح. اول تمسک به لازرره، بگیم این بیچاره ذمی چه گناهی کرده؟ زنش که از دستش گرفتیم مهریه هم باید بده. خب این ضرره دیگه. این قلت، سریعتر میگم حواستون جمع کنیم، میخوام تمام کنم حدیث این مسئله رو. این قلت ضرر زوج ذمی رو شما در نظر میگیری، ضرر این زنم در نظر میگی، اینم بدون مهریه از شوهر جدا بشود، ضرر میکنه، تعارض ضرره. قلنا ضرر زوجه خودش اقدام کرده، عاده اقدامه، خودش اقدام به ضرر خویشتن کرده، بنابراین معارض نیست. با ضرریست که خودش به خودش زده. و یا عید و زادک، این معیدم بگم فراموش نکنی، یا عید و این که در موارد فسخ در باب عیوب دقت کنی، موارد فسخ باب عیوب، هر کجا زن قبل از دخول فسخ کنه مهر نمیبره. در عیوب شوهر، شوهر معیوبه، زن میخواد فسخ کنه، دخولی هم نبوده، میگن مهر نداره. جز در انن، شوهر انین این روایت داره، جز در انن شوهر انین روایت داره مهر داره، اما در تمام عیوب فسخ قبل از دخول نداره. خودش اقدام میکنه، جان خودش نجات میده، دیگه مهریه برای چی بدیم؟ یعید، نگفتم قیاس. این قلت دوم، لا ضرر داریم، لا ضرر و لا ضرر فعل اسلام. شما درباره اهل ذمه داری لا ضرر درست میکنی، به تعبیر دیگر این منتی است بر مسلمین، نه بر کفار. قلنا معنی لا ضرر و لا ضرار این نیست ضرر مسلمی، معنیش این است در اسلام قانون ضرری برای هیچ کس، نه مسلمان نه غیر مسلمان نیست. یعنی شما اجازه میدید بنده همسایه یک مرد مسیحی ذمی هستم کاری در خانم بکنم که همسایه ضرر ببینه، لا ضرر نمیگیره اونو؟ این ذمیه، جانش محفوظ، مالش محفوظ، ناموسش محفوظ. من تمام همسایگان غیر مسلمان رو اذیت آزار کنم به وسیله کاری که تو خانم دارم انجام میدم؟ راه اجبارش کنیم به اسلام؟ میگه من باور نکردم اسلام، باور نکردم، باور نکردم اسلام رو، به زوره باور نکردم، نمیخواد مسلمان بشه. یعنی در همون حدیث، اجازه من تمام اینجا تمام کنم، در همون حدیث معروف قاعده لا ضرر سمره که حضرت فرمود لا ضرر و لا ضرر اسلام، اگر به جای این انصاری که در باغ بود یه یهودی ذمی بود، پیغمبر میگفت برو مزاحمش بشه، عیب نداره، زن بچهش لختن برو، یا الله هم نگو، اما یه مسلمان باغبان بود یا الله بگو برو مزاحم نشو، مزاحم یهودی باشو، مزاحم مسیحی باشو، و اهل ذمه هستن. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام و لا احد. من یادم نمیاد کسی قاعده لا ضرر در باره غیر مسلم جاری کرده باشه، ندیدم در این کسانی هم که رساله لا ضرر نوشتن. اگر شما دیدید بگید به من که کی متعرض شده. زن اقدام کرده، زن اقدام کرده، زن اقدام کرده، اقدام کرده به کار خیری، نتیجهش هم بگیرم استباب فسخه. ما میگیم در اسلام برای هیچ کس حکم ضرری نیست، بنابراین لا ضرر شامل غیر مسلمین هم میشه. و اما اجازه بده یه جمله باقی مونده، اجازه آقا یه جمله باقی مونده، و اون جمله این است، یک جمله باقی مونده و آن این است، دلیل دوم ما روایت شش باب نه که خوندیم قبلا، نمیخونیم دیگه، روایت عبدالرحمن بن حجاج فرمود اگر زن مسلمان شد شوهر مسلمان نشد لا محر لها. سری روایت صحیح السند، دلالتش محکم، لا محر لا. حدیث شش باب نو. شنبه میریم سراغ مسئله پنجم انشاءالله. و سلام الله علی سیدنا محمد.